با موضوع هوش مصنوعی امروز میخوایم شروع بکنیم. شاید ظاهرش این باشه که هوش مصنوعی خیلی جدی با زندگی روزمره ما در ارتباط نیست، ولی فکر میکنم بعد از این گفتگو نظر خیلی از شنوندگانمون تغییر بکنه. با آقای مهندس امیرحسین عسکری صحبت کنیم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان دیتاک. آقای مهندس سلام، اگر صدای منو میشنوید وقت بخیر.
آقای مهندس سلام، خوش اومدید به تهران. من
سلام عرض ادب مصطفی حسینی های مقدم، بزرگواری در خدمت
زنده باشید. خیلی ممنونم دعوتمون رو برای گفتگو پذیرفتید. آقای مهندس برای شروع یک تعریف کوتاهی لطفاً داشته باشیم از اینکه هوش مصنوعی اساساً چیه، چه کاربردهایی داره، تا بعد من سوالای بعدی رو هم از شما بپرسم.
هوش مصنوعی هم دیگه از اسمش مشخصه، در واقع هوشیه که توسط ماشین‌ها استفاده میشه و به کار گرفته میشه. پس اگه بخوایم یه تعریف دقیق‌تری ازش داشته باشیم، باید اول ببینیم که خود تعریف هوش چیه. هوش همون هوشیه که موجودات زنده مثل انسان‌ها و حیوانات دارن و ازش استفاده میکنن، و کار عمده‌ای که این هوش برای ما انجام میده اینه که درک محیط داره، محیط پیرامونش متوجه میشه و میتونه کنش‌هایی رو پیشنهاد بده یا انجام بده که اون سیستم رو برای رسوندن به اهدافش کمک بکنه و هدایت بکنه که به چه سمتی بره که براش بهینه‌تر باشه. این اگه ما این هوش رو متوجه بشیم که خب خودمون و همه موجودات زنده هم دارن ازش استفاده میکنن، ما میتونیم ببینیم که حالا اگر این کار رو یک ماشین، یک برنامه کامپیوتری بخواد انجام بده، اسمش میشه هوش مصنوعی. این یه تعریف خیلی اجمالی و دیگه خودمونی از این که واقعا هوش مصنوعی.
بله خب الان کاربردایش که برای ما شهروندان ملموس تره چیا هستن، میتونید بهش اشاره کنید؟
بله، هوش مصنوعی الان داره توی لایه‌های مختلف و بخش‌های مختلف و صنایع مختلف به کار گرفته میشه. یه بخوام چند تا مثال ملموسش رو بگم بله. که تفاوت ها هم بهش اشاره کرده باشیم. مثلا توی سیستم اقتصادی و بانکداری و اینها، اگر کمی دوستان توجه کرده باشن، الان متوجه میشن که گرفتن وام الان خیلی ملموس شده به اعتبار حساب، به اینکه شما چقدر اعتبار داری، ضامن چقدر اعتبار داره. و خود همین اعتبار سنجیه کاریه که داره هوش مصنوعی انجام میده بر اساس تراکنش‌های بانکی، بر اساس اون اتفاقاتی که بانک بهش دسترسی داره و میتونه حدس بزنه. پس خیلی راحت داره کار ما رو ساده‌تر میکنه، ولی اینکه رفت آمد به بانک، اون اطمینانی که بانک میخواد از ما داشته باشه که بخواد اون وامو بده. این یه مثال ساده‌اش تو مسئله اقتصادی. تو مسئله سلامت اگه بخوایم بگیم، دوباره مثلا اگر ما سیستم بلوغ یافته در واقع این رو در نظر بگیریم، اینه که تمام نسخه ها و تمام اتفاقات و داروهایی که خرید و فروش میشه و اینها اگه توی سیستم بیاد، توش مثلا ما خیلی راحت میتونه ما بگیم که ما هفته آینده چه دارویی رو احتمالا خیلی بیشتر نیاز داریم، فصل آینده چه اتفاقی داره این داستان خواهد افتاد.
و اون وقت تصمیم گیرا مثلا میتونن کاری بکنن که مثلا به مشکلات اخیر بر نخوریم دیگه، یه سری آنتی بیوتیک هم بیاد، یه سری سروم و این. آره
دقیقاً، یعنی چیزی میشه که کاملا متوجه میشه اون موجی که میخواد شکل بگیره، استفاده از سروم باشه، حالا به بهانه‌های مختلف یا دلایل مختلفی که ممکن اتفاق بیفته، این رو کامل میتونه ما ساجه پیشنهاد بده و این پیشنهاد برای تصمیم ساز در واقع کارا میشه و بتونه زودتر جلوگیری بکنه، تا اینکه هشدار این بیاد که الان توی یه سری داروخونه ها دیگه سرم نیست و تازه اون موقع بخواد به فکر باشه که.
آره گفتین هوش مصنوعی توی اعتبار سنجی بانکی کمک میکنه، واقعا اینطوری هست، ولی این دلیل نمیشه که مسئولان محترم بانک ها هنوز سختگیری تو زامن نداشته باشن.
بله.
یا مثلا بعضی از بانک ها اجبار کنن که شما مثلا چند ماه باید یه سپرده ای رو بلاک بکنید، مسدود بکنید تو حسابتون که بتونن وام بدن. اینا در واقع چیزایی نیست که هوش مصنوعی بتونه توش کمک بکنه، باید به نظر من از خیلی بالاتر راجع بهش صحبت بشه.
خب من یه اشاره به همین نکته شما بکنم. ببینید ما در واقع بلوغ نسل‌های مختلف بلوغ داریم برای همین داستان هوش مصنوعی. هوش مصنوعی همیشه با دیتا عجینه کنار هم قرار
داره. آره اتفاقا می‌خواستم بپرسم اصلا هوش مصنوعی متکی به چیه دقیقاً؟
دقیقاً یعنی اینجا الان جاشه که صحبت بکنیم که هوش مصنوعی همیشه تغذیه‌اش، اگه به شکل موشک در نظرش بگیریم، اون سوخت موشکش دیتاشه. اون اطلاعات و داده هایی که میتونه از جای مختلف در اختیار قرار بگیره. هر چقدر این داده ها بیشتر باشن، قاعدتا این هوش مصنوعی مثل این موشک میتونه بله. خیلی بیشتر بره بالا. نکته ای که توی حالا فرآیندهای سازمانی اتفاق میفته یا صنایع مختلف، این مثالی که الان در مورد صحبت کردیم، یه چند تا نفس اون وقت میبینیم مواجه میشیم باش. نسل اول اینه که ما خیلی وقتا مثلا با سامانه هایی مواجه میشیم که این سامانه ها پراکندن و هیچ وقت دیتاشون تقاطع با هم گرفته نمیشه.
بله.
من یه جایی باید برم هی یه ثبت نامی رو بکنم که تو همون وزارت خونه یه سازمان دیگه همون اطلاعات رو از من گرفته.
درسته.
وقتی تازه این دیتا ها از توی اصطلاحا سیلوهای خودشون از اون انبارهای خودشون میان بیرون و میرن کنار هم قرار میگیرن، اون تازه نسل های اولیه بلوغ هوش مصنوعی و دیتا داره اتفاق میفته.
بله.
که این دیتا های مختلف میان کنار هم قرار میگیرن و هی ارزش های جدید تر خلق میکنن تا دیگه بلوغ یافتش که بتونه تو حوزه واقعا تصمیم گیری، اون کسی که مدیر ارشد یک مجموعه از یک سازمانه میخواد تصمیم بگیره، تو فرایند تصمیم سازی کاملا کمکش بکنه و بتونه بهتر تصمیم بگیره. یه جمله الان هستش که میگم مدیران نسل بعدی مدیرانی نیستن که مثلا نفت گذاشته شمع مدیریتی خوبی داشته باشن. مدیرایی هستن که بهتر بتونن از دیتا سوال بپرسن. اگر از دیتا سوال بهتری بپرسن، جواب بهتری میگیرن و تصمیمات بهتری میگیرن.
خیلی خوب. شنوندگان محترم، داریم با آقای مهندس امیرحسین عسکری صحبت می‌کنیم، متخصص هوش مصنوعی و فعال در یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای مهندس، چون تخصصتون در حوزه هوش مصنوعی و رسانه و تبلیغات، به ما بگید که هوش مصنوعی تو حوزه رسانه و تبلیغات با ذهن ما دقیقاً چیکار می‌کنه؟ فارغ از اینکه تاثیرگذاریش خوبه یا بده ها، می‌خوام ببینم که اون فرایند به چه شکله.
ما خب الان من یه موردی بکنم بحثی که با هم داشتیم، هوش مصنوعی روی اون شناخت محیط ما، یعنی هوش اون کاریه که میخواد اون شناخت محیط ما رو برامون ایجاد بکنه و متوجه بشیم که محیط پیرامونمون چیه.
بله.
دنیای امروز، آدم امروزی که داره تو این دنیا استفاده میکنه، بخش عمده ای از شناختشو داره از استفاده از رسانه ها به دست میاره. یعنی روابط انسانی آروم آروم هی داره کمتر میشه به بهانه های مختلف.
بله.
ظهور شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، دیجیتال تر شدن دنیا و اطلاعات و شناختش از محیط پیرامون میره توی گوشی، میره توی تلویزیون و این موادی از این دست دارن شناختش رو. بله. به دست میارن. حالا این شناخت رو از زمین بازی شناخت ذهن آدم داره تغییر داده میکنه. این داره از چه طریق به دست میاد؟ در طریق رسانه ها. رسانه هایی که تعدادشون خیلی زیاده.
بله.
ما هر چقدر نسل رسانه ها رو مرور کنیم، از اون زمانی که با آتیش آدم رو با هم دیگه خبر میدادن و دود و اینها رو بیایم جلو، روزنامه و رادیو و تلویزیون همینطوری رسانه مختلف رو ببینیم، میبینیم هر چقدر میایم جلوتر تعداد و تکثر اینا داره بیشتر میشه. وقتی تعداد اینها بیشتر میشه، اون جاییه که هوش مصنوعی کارایی داره. یعنی وقتی حجم دیتا افزایش پیدا میکنه و حجم داده ها و پیام هایی که میخواد به گوش مخاطب رسونده بشه افزایش پیدا میکنه، اون جایی که هوش مصنوعی میاد وسط میدون و نقش آفرینی میکنه.
بله.
دقیقاً نکته‌ای که اشاره فرمودید نکته درستیه. میشه مثل یه ابزاری که میتونه استفاده خوب ازش بشه، میتونه استفاده بد ازش بشه. میتونه کاملا هدایت رو یافته ما رو بکشونه یه سمتی که برداشت غلط به ما بده، یا نه میتونه کمک بکنه به ما که خیلی سریعتر برسیم به اون پیام هایی که سودمنده برای ما و مفیده.
یعنی لزوما در معرض یک پیام قرار گرفتن مفهومش این نیست که این واقعا مثلا محتوای وایرالی همه گیریه. ممکنه ما به دلیل اون رفتارهایی که قبلا داشتیم هوش مصنوعی این تصمیم رو برای ما گرفته که این پیامو ما ببینیم. درسته؟
بس. خیلی از الگوریتم های شبکه‌های اجتماعی این چیزیه که حالا خود متخصصینشون هم به این در واقع اذعان دارن، جوری طراحی میکنن که آدم ها اصطلاحا تو اتاق های اکو قرار بگیرن، اتاق هایی که صدای خودشون یا صداهای شبیه خودشون رو زیاد بشنون.
بله.
وقتی این اتفاق میفته، اون آدم فکر میکنه که کل جامعه دیگه هم نظر اونه و نظر اون نظر غالبیه که نظر درستیه.
بله.
چون میبینه که هر پیامی داره به گوشش میرسه، پیامی که داره ذهنیت اون و شناخت اون رو تایید میکنه. و این اتفاق میفته که اون آدم دیگه مطمئن میشه که واقعا شناختی که به دست آورده شناخت درستی.
درست.
در صورتی که اون هوش مصنوعی که اون فرد انداخته تو اون اتاق اکو و داره پیامایی رو بهش میده که پیامایی این که داره شناخت اون رو فقط تایید میکنه.
آره، مثلا یعنی ما اگه یک مثلا لوازم الکترونیکی رو دوست داریم، یک ورزشی رو دوست داریم و دائم تو معرض ویدیوهای اون قرار میگیریم، احتمالاً بعداً به این فکر میکنیم که آقا مثل که همه دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن و فکر میکنن.
بله. بله. حالا این بگیری تا درگیری های پیچیده ذهنی که ممکنه آدمی داشته باشه.
خب آقای مهندس، یه ذره راجع به آینده هوش مصنوعی صحبت بکنیم. فیلم های تخیلی که میبینیم، چقدر احتمال داره که هوش مصنوعی بالاخره بر انسان که طراح اون بوده و پدید آورندش بوده فائق بشه؟
ما در واقع میخوایم هوش مصنوعی رو به این آیندهش یه خیلی خلاصه مرور بکنیم گذشته. شما نمیدونم چند دقیقه دیگه وقت داریم؟
نمیدونم الان اتاق فرمان به ما 2 دقیقه. وای من چقدر سوال دارم.
بگید. من تو این 2 دقیقه پس همین یه سوال رو سعی میکنم کرده ولی وقتی شو باز بکنم.
آره.
ما توی گذشته که اومدیم، گذشته منظورم 20 سال 30 سال پیشه که هوش مصنوعی تازه داشته مطرح میشده و گفتگو میشده در موردش، یه تصوراتی بوده که خب دنیا رو متحول میکنه، جای آدم رو میگیره و دیگه اصلا آدمی شاید کاربرد نداشته باشه، جای آدم و ربات عوض میشه. مواردی بوده که اینطوری شکل گرفته و الان هم که داریم میایم جلو خلاصش میبینیم اینه که روند همینطوری است. هوش مصنوعی هر روزی که میایم جلوتر قوی‌تر میشه. محدودیتایی که فکر میکنیم ممکنه بهش بر بخوره رو با فناوریایی که خودش به وجود میاره میتونه بذاره کنار و اینها رو رد بکنه. ولی یه اتفاق مهمی افتاده تو این سالها که ثابت شده برای فعالین این حوزه، اون شتابی که تصور میشد 10 سال پیش هوش مصنوعی داره و مثلا این سالها یا 5 سال آینده دیگه واقعا یه دنیاییه که با این دنیای امروز ما خیلی متفاوته. چون نظریه مختلفی هم از همون سال 2012 که میگفتن مثلا 20 سال آینده امروزش با فرداش کاملا متفاوته، در صورتی که مثلا این شتابی که پیش بینی کرده بودن و حدسایی که زده بودن
اتفاق
نیفتاد. این اتفاق نیفتادن علتش اینه که مردمی سازی این فناوری ها چیزیه که زمان بره. چون اگر این اتفاق مردمی سازی و تجاری سازی اتفاق نیفته، اون اکوسیستم به وجود نمیاد و اکوسیستم اگه به وجود نیاد نمیتونه این خوب روش پیدا بکنه.
آره یادم هست که تو اوج کرونا حتی یه موضوعی هم مطرح شد، نمیدونم توهم تو تاثیر ولی بالاخره به عنوان گزینه مطرح شد که کرونا باعث شد مردم تو خونه ها جاگیر بشن و بیشتر سمت گوشی برن و بیگ دیتا های بزرگتر تولید بکنن و سرعت بیشتر بدن که هوش مصنوعی بتونه روشون کار بکنه. این البته یه گزاره است، واقعا نمیدونم که چقدر صحیحه، نه فقط مطرحش کردم. آقای مهندس آخرین سوال بپرسم، یه دقیقه زمان بیشتر نداریم. یادم رفت و دوست داشتم اول ازتون بپرسم جایگاه ایران تو حوزه هوش مصنوعی به لحاظ بلوغ و پیشرفت چیه؟ بچه‌هامون تو چه مرحله‌ای هستن؟ چه جایگاهی هستن؟
ما خود رو شکر به واسطه نسل جوان و سطح زیادی از تحصیل کرده‌ای که تو کشور داریم، در واقع از لحاظ فناوری و دانش جزو کشورهایی هستیم که شاید جزو مثلا فرضاً بگیم بر اساس حالا شاخص‌های مختلفی که تو این حوزه گذاشته میشه 20 تا 25 تا اول میشیم. خب ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر این میخواد این بلوغ سریع‌تر اتفاق بیفته و مهمترینش اینه که سریع‌تر کاربردی بشه، اینه که باید بخش‌های مختلف دست به دست هم بدن و اون تغییراتی که میخوان سمت خودشون اعمال بکنن رو سریع‌تر انجام بدن. چون سرعت فناوری انقدر بالاست، ممکنه خیلی از سازمان‌ها، خیلی از مجموعه‌ها این سرعت رو بر نتابن و اینقدر کند بکنن که بگن ما اون هماهنگ با سرعت ما بشه.
درسته.
و این میتونه در واقع یه چالش بشه برای بلوغ هوش مصنوعی در ایران.
بله متشکرم از شما. این مهندس صحبتی باقی موند؟
نه فقط یه نکته کوچیک من عرض کنم، اونم این که شما اشاره فرمودید هوش مصنوعی ممکنه بد بشه یا خوب بشه. واقعا تو آیندهش این احتمال هست و همه نظریاتی که بعضیاشون میگن هوش مصنوعی میتونه کاملا انسان رو تخریب بکنه و یه هوش مخرب بشه، دلایلی دارن که دلایل قانع کننده و درستی هستش. و از اون سمت هم بعضی ها هستن که در واقع لحاظ فلسفی اینو رد میکنن، ولی هر چقدر اومدیم جلوتر داره نشون میده که اون اولیا که در واقع اعتقاد دارن که هوش مصنوعی میتونه
یه
مخرب باشه و جای انسان رو بگیره، کاملا احتمالش خیلی بیشتره و میتونه محقق بشه.
مهندس امیرحسین عسکری متخصص هوش مصنوعی، متشکرم وقت گذاشتین برای این گفتگو.
آقای مهندس درود بر شما.